Бо то за тарин матолиби Тоҷикистони ҷаҳон аз рӯзи 12-уми март мо ра студия марказии радио Озодӣ амроҳӣ мекунем. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Имрӯз дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. Созишномаро имзо карданд, аммо ҳанӯз ба иҷро надаромадааст. Даҳҳо сокинони ноҳияҳои мухталифи Тоҷикистону Узбекистон натавонистанд марзро убур кунанд. Тоҷикистон рӯзи матбуотро ҷашн гирифт, вале соҳибрасонаҳо мегӯянд аз ояндаи ин соҳа хушбин нестанд. ва пешаи хатарнок интиқом барои қатли шавҳар занеро дар Афғонистон афсари пулис кард. Фаъолияти ӯ кори мардони пулисро осон намуд.
در گذشته ما یگان افسر پلیسی زن نداشتیم و هنگام عملیات ها و تفتیش خانه ها دشواری زیاد پیش می آمد.
بعدی سوزشنامه لغو ویزا برای 30 روز بین پرزیدنت های توجیکستان و ازبکستان که روز 9 مارس در دوشنبه امضا شد، شماره ساکنان نویه های مختلف دو کشور به سوی گذرگاه های مرزی شتافتند، ولی طور معلوم شد دروازه مرز ها برای آنها تا هنوز باز نیست. از جمله روز گذشته 10 نفر از نزد گذرگاه مرزی سربند که نویه اسپیتامینی توجیکستان را با بکوبودی ازبکستان وصل میکند ناامید برگشتند.
Мо наоборот заштанамо даргор нашуд, аму пластика ди.
Я не паспорт чи тала мекна.
Мане хла сурх талаб кадося. А не баё пластика.
Нилуфар Абдуллоева ба дидани хешовандонаш ба Узбекистон рафтани буд, вале рӯзи 11 март дар гузаргоҳи Сарбанд дар ноҳияи Спитамен онҳоро пас кардонданд. Даҳҳо нафари дигар низ дери борон интизори гузаштан ба кишвари ҳамсоя буданд. ولی مزبانان گفتند که صبر کنند زیرا سازشنامه سفری به ویزای 30 روزه به ازبکستان حکم اجرا نگرفته است. سازشنامه سفری بیروادید روز 10 مارس بین تاجیکستان و ازبکستان امضا شد. گروهی از مردم با این امید که درهای سرحد باز شده است و اینجا آمدند. مردمی ناحیه های نزدی مرزی از آن طرف و این طرف به مشکل می گذرند.
از سرحد به آسانی گذشتیم. مشکلی نبود. ما از همکاری بین کشورهایمان بسیار خرسند شدیم. خدا خواهد خیش و تباری ما دوام می‌یابد. امید داریم روعا و همکاری هایمون خط نمی شوند. ما اصلا به بازار نهیه شهرک ناو آمدیم. به خشان خود نهال بادام هدیه آوردیم. در باغشان می شنانند و ما رو یاد می کنند.
کار ثواب کردن دو دولتا. کار ثواب همه مردم ها وای شدن. رحمتی کلان.
گذرگاه سربند در ناحیه اسپیتامین یکی از ده ها گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان است که چند پیش باز کردند. ساکنان ناحیه های نزد مرزی تاجیکستان و ازبکستان حق دارند 5 روز بدون ویزا با کشور یکدیگر روا کنند. مقامات میگویند سازشنامه سفری به ویزای 30 روزه بعد تصویب در پارلمان ها حکم اجرا میگیرد. هنوز سنه دقیق تصویب معلوم نیست.
رو میاریم با موضوعی دیگر. در تاجیکستان هم از ساله 11 مارس همچون روز مطبوعات یاد می شود. روز شنبه بخشیده به انسانه اتحادی جورنالیستان تاجیکستان به چندی از سردبیران نشریه های کشور جایزه تقدیم کرد. همچنین رئیس مجلس نمایندگان با تشکیل یک نشست از سردبیران خواست که فعال و با جرأت باشند و در این کوسی موضوعهای مهم سهم بگیرند. ولی صاحب رسانه ها میگن مطبوعات تاجیک امروز دوره مشکل را پشت سر میکند. از جمله کمبود دستگیری دولتی، گرانی خراجات تاب و نشر، کم توجه خوانندگان و رشدی این بخش مانع بیشتر ایجاد میسازد. سازمانهای بین‌المللی محققی آزادی بیان نیز میگویند در تاجیکستان بعد یک قطار تحولات سیاسی نظیری انتخابات پارلمانی ماه مارس سال 2015 آشوب حاجی حلیم و منع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی فضا تغییر یافت. در همین حال در یک اقدام بی‌سابقه شرکت صدا و سیمای بریتانیایی بی بی سی از سازمان ملل متحد درخواست کرده است که با فشار کارمندان بخش فارسی این شبکه در لندن و خویش و اقربای آنها در ایران را خاتمه بخشند. به قول بی بی سی مقامات جمهوری اسلامی یک مرکه تهدید و حبس نزدیکان و منع سفر برای خویشاوندان خبرنگاران این شبکه را راه‌اندازی کرده است. همکار ما از بخش رادیو فردا همان اسکری این موضوع را پیگیری دارد. همان خود شما نیز زمان کارمند بخش فارسی بی بی سی بودید و میشود. وضع رو خوب میدونید. اصلا ماجرای خبرنگارون بی بی سی با حکومت ایران از کی آغاز شده است؟
بله، همونطور که شما هم گفتین تا 3 سال پیش البته من در بی بی سی فارسی بودم و در حال حاضر در رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در سال 2007 و 2008 بی بی سی فارسی بیشتر در بخش رادیو بود و از اون موقع آزارها در مقیاس خیلی پایین‌تر و کمتر شروع شده بود. اما در سال 2009، یعنی همون سال 1388 خورشیدی، در ایران با آغاز اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که به برگزیده شدن محمود احمدی نژاد انجامید، فشارها بر خانواده اعضای بی بی سی فارسی افزایش پیدا کرد. همون سال در واقع بخش فارسی تلویزیون بی بی سی فارسی هم راه اندازی شد و از همون موقع دید مثبتی از سوی حکومت ایران نسبت به این رسانه وجود نداشت. از همون زمان در مورد بی بی سی می گفتند که این بخش بازوی رسانه‌ای MI6 هست، بازوی رسانه‌ای دولت پادشاهی بریتانیا هست و دید منفی وجود داشت.
یعنی معلوم می شود که این حادثه نو نیست. پس چرا اکنون شبکه بی بی سی تصمیم گرفت که برای حمایت از خبرنگارانش به سازمان ملل متحد مراجعه کند؟
در واقع حدود نیمه ماه آگوست گذشته بود که فهرستی منتشر شد از 152 تن از کارمندان بی بی سی، کارمندان سابق و کنونی بی بی سی که اینها در ایران ممنوع المعامله شده بودند و این به شکل کاملا تصادفی از سوی یکی از کارمندان بی بی سی مشخص شد، به این شکل که ایشون می‌خواسته بره یک معامله ای انجام بده، ملکی در ایران داشته و متوجه میشه که این ملک رو هم در ضمن شراکتی با برادر و خواهرهاش داشته و میره این ملک رو معامله کنه و بعد متوجه میشه که ایشون ممنوع المعامله است، پس اون ملک رو کلن نمیتونستن بفروشند. از اینجا متوجه میشن که یک فهرست 152 نفره هست از کسانی که در برای بی بی سی فارسی کار میکنن یا کار میکردند و اینها در ایران ممنوع المعامله شدن که این فشار بسیار زیادی بود برای اینها.
ولی همون واکنش مقامات ایران به این شکایت شبکه بی بی سی چی است؟ آیا وجود چنین مانع و فشارها را اعتراف میکنند یا خیر؟
ما از سوی حکومت ایران واکنشی نسبت به این ماجرا نداشتیم، ولی رسانه های حکومتی همچنان دارن حرفا رو تکرار میکنند. اون نسبت هایی که قبلا میگفتن از قبیل جاسوسی، عامل بیگانه بودن، خیانت و اینها مدام داره در رسانه های نزدیک به جمهوری اسلامی علیه کارمندان بی بی سی مطرح میشه.
تشکر از همون اسکاری. ولی اگر شما مایل داشتید میتونید این صحبت رو در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. اما ما در بریتانیا میمونیم. نخست وزیر بریتانیا تریزا می احتمالاً روسیه رو برای تلاش از بین بردن افسر پیشین اداره کل استخبارات سرگئی اسکریپال رسما متهم میکند. در این باره نشریه تایمز روز 12 مارس با تکیه به منبع از حکومت بریتانیا خبر داد. گفته میشود شاید چنین اظهارات امروز بعد جلسه شورای امنیت ملی پخش شود. خدمات مخصوص بریتانیا آماده است اثبات ربط روسیه با گاز فلج کننده عصب رو که برای سوءقصد به جان سرگئی اسکریپال استفاده شد پیشنهاد کند. با گفته این منبع در بین چوره‌های احتمالی که بریتانیا میاندیشد بیرون کردن دیپلمات‌های روس از کشور و لغو ویزا شهروندان روسیه در نظر است. اسکریپال 66 ساله همراه با دخترش روز 4 مارس در بریتانیا زهرآلود شدند. برمیگردیم به تاجیکستان. پژوهش یک سازمان جهانی مالی نشان داده است وضع دشوار اقتصادی در تاجیکستان صاحب کاران را مجبور کرده است راه‌های کم کردن مبلغ انداز را جستجو نمایند. از جمله آنها برای گریز از انداز با بعضی از مسئولین این نهاد به قبل مصلحت میکنند. به هر حال 31% صاحب کاران در صحبت با پژوهشگران گفتند که از همین وسیله استفاده میبرند. همکاران ما تلاش کردند نظر خود صاحب کاران را درباره این پژوهش و وضع واقعی آنها بفهمند.
سهراب آی محمدف صاحب کار است. تجارتش را سال 2002 شروع کرده است. میگوید صاحب کاری در تاجیکستان مشقت زیاد دارد. با عقیده او ارزیابی بانک جهانی که گفته است صاحب کاران تاجیک از پرداخت مالیات سرپیچی میکنند مبالغه دارد.
البته پنهان میکنم به خاطر اون که شاید صاحب کار میخواد سود ببینه نه اینکه ضرر کنه. هم میخواد کارخونه اش فعالیت کنه، هم میخواد مثلا گپ استیسولو در داخل داشته باشد. به همین خاطر صاحب کار تهمت نمیشد تو صاحب کار گفته که صاحب کار از مالیات فرار میکنه.
کارپراتسی بین المللی مولوی که یک شاخه بانک جهانی بعد تحقیق در تاجیکستان معلوم کرده است که وضع دشوار اقتصادی صاحب کاران را مجبور کرده است 20% درآمدی سالانه اشان را پنهان کنند و انداز نسپارند. مؤلفان نوشتند صاحبکاران راه های گوناگون فرار از پرداخت انداز را می جویند. یکی از این راه ها کم نشان دادن معاش کارمندان بوده است. اقتصادشناسان می گویند برای جلوگیری از این باید شرایط مساعد برای صاحبکار فراهم کرد تا بر اساس قانون کار کنند.
طبیعت خودی صاحب کارم طبیعتی فکر میکند که واسه هم بیشتر منفیتی کلون به دست دارد از بگم اون اندازهایی که در کدکس انداز دیده نشون داده شده است بیشتر پنهان نماید.
عین زمان تا 65 درصدی درآمد یک صاحبکار برای انداز می رود. صاحبکاران می گویند اگر اندازی میان شکن نباشد هیچ کس درآمدش را پنهان نمی کند.
طرف رقابت کردن کنه، فروش کردن نمیتونه، البته مالیات جمع زدن میگیرد. انداز با شما وقتی که در کارخانه تولیدات کردید پس باید پرداخت مالیات شود. به همین خاطر من میگم که یک سیستم باید درست کردن در کاری که صاحب کار هم دولت راضی باشد و هم صاحب کار.
کمیته اندازی تاجیکستان میگوید معیار میانه مالیاتی که از صاحب کاران میستاند در قیاس با کشورهای دیگر چندان بلند نیست. تأکیده که صاحبکاران باور ندارند و مثال می‌آورند که اگر مالیات کم و کار آسان می بود، تنها در سال گذشته تقریبا 30,000 صاحبکار انفرادی ترک پیشه نمی کردند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در ولایت فرو مرکز اناردره بعد از حمله های هوایی علیه طالبان نیروهای امنیتی افغانستان نظارت این نویه رو بازپس گرفتند. طبق گزارش ها اداره های مرکزی نویه 30 دقیقه در اختیار طالبان بود. در پی درگیری جنگجویان این گروه 15 خادم پلیس را کشتند، یک چند ماشین نظامی و تعداد زیادی مهمات جنگی را با خود بردند. همین گونه چند سال پیش در ولایت قندهار شوهر شوکیره زن افغان را طالبان قتل کردند و او با 4 فرزندش تنها ماند. حالا شوکیره تصمیم گرفت که انتقام شوهرش رو بیستاند. تایری سفر گزارش میدید.
شاکیره به کار میرود و باید مسلح باشد. بعضی از فرزندانش را در خانه تنها میماند و به اداره پلیس میرود. کاری را میکند که یک زمان شوهرش میکرد.
شوهری من به حیثی پلیس خدمت میکرد و طالبان او را کشتند. بعد از این من تصمیم گرفتم که پلیس شوم تا توانم پول برای بقای رساندن کودکانم پیدا کنم و به کشورم خدمت کنم. برای همین من مثل شوهرم افسری پلیس شدم.
طالبان شوهری شاکره را 3 سال پیش کشتند. حالا در شهر قندهار در پاسگاه های امنیتی کار میکند. با جلب او کاری افسرانی دیگر آسان کرده است، چون زنها از تفتیش شاکره حذر نمی کنند.
در گذشته ما یگان افسر پلیس زن نداشتیم و هنگام عملیات ها و تفتیش خانه ها دشواری زیاد پیش می آمد. برای همین زن ها به ما پیوستند تا امنیت را تقویت دهند و برای عملیات های ما در قندهار بسیار کمک می رسانند.
از زمان سقوط طالبان در افغانستان در سال 2001 فقط در ولایت قندهار 10 زن را به صف نیروهای پلیس جلب کردند.
وقتای آخر تعدادی بیشتری زنان به صف نیروهای پلیس می پیوندند. در قندهار نه کمتر از 110 پلیس زن داریم. آنها در اداره های پلیس و در جاهای گوناگون به مثل فرودگاه و دیگر جاهای خدمت می کنند.
البته زن را جنسیتی می گویند، ولی در مثال شوکیره می توانید که اگر امنیت اویل زیر سوال برود زنان ترس و وهم خود را فراموش کرده و با اسلوب بدندان از فرزندانشان حمایت می کنند. و با امید آنکه هیچگاه زنان اصلی به دست نگیرند برنامه امروز را به پایان رسونیم. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه تومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمده جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، گلبهار مرادی هستم با خبرهای نوی جهان و تاجیکستان. رهبر کره شمالی کیم چین این تلاش دارد با ایالات متحده آمریکا سازشنامه صلح بندد و رابطه های دیپلماتی را برقرار کند. در این باره نشریه کره جنوبی دونگا ایلبو روز 12 مارت با تکیه به منبع‌هایشان در مأموریت پرزیدنت خبر داد. رهبر کره شمالی در این باره در ملاقات با هیئت کره جنوبی در پخینیان اظهار نظر کرده است. سخنگوی کاخ سفید سارا ساندر خبر داد که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دعوت ملاقات با رهبر کره شمالی را میپذیرد، اما افزود واخوری ترامپ با کیم چین این تا زمانی که پخینیان برای قطع برنامه‌های هسته‌ای‌اش کار جدی نشان ندهد برگزار نخواهد شد. ترامپ نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت تحریم‌های ضد کره شمالی تا زمان امضای سازشنامه قطع برنامه‌های هسته‌ای حفظ خواهند شد. نخست وزیر بریتانیا تریزا می احتمال روسیه را در زمینه تلاش کشتن افسر پیشین اداره کل استخبارات سرگی سکریپال رسمان متهم می کند. در این باره نشریه تایمز روز 12 مارت با تکیه به منبع حکومت بریتانیا خبر داد. و گفته همصحبت نشریه احتمال چنین اظهارات روز دوشنبه 12 مارت بعد جلسه شورای امنیت ملی پخش شود که در آن یافته‌های اخیر در رابطه با قضیه زهرآلودشوی سکریپال پیشنهاد می‌شوند. رئیس کمیته کارهای خارجی بریتانیا توم توجنتت روز دوشنبه با تلویزیون سکایپ نیوز گفت
circumstantial evidence is getting stronger and stronger and the fact that there's a no
دلیل های غیر مستقیم قوی تر و قوی تر می شوند و حقیقتش این است که در استفاده چنین مواد ضد عصب به احتمال قوی دولت دست داشته می تواند. شخصیت قربانی به شبهه جای نمی گذارد که نیروی دیگر به غیر از روسیه در آن دست داشته باشد. من ترکیبی کیمیایی مواد را نمی دانم، اما همه آن نقش معین انگشت دارند و تخمین من این است که خدمات اکتشافی بریتانیا اصل قضیه را می داند و من بسیار حیران خواهم شد اگر آن به کرمل اشاره نکند.
طوری منبع تایمز میگوید خدمات مخصوص بریتانیا آماده است اثبات ربط روسیه را به گازی فلج کننده عصب که برای سوءقصد به جان سرگی سکریپال استفاده شد پیشنهاد کند. سرگی سکریپال 66 ساله و دختر او یولیا روز 4 مارت در شهر سالزبری زهرآلود شدند. وضع آنها بسیار وزنین ارزیابی می شود. سابق کارمند استخبارات سرگی سکریپال سال 2004 با جرم جاسوسی به فایده بریتانیا زندانی شد. سال 2010 او را با اگنت های روس که امریکا بازداشت کرده بود عوض کردند. و گفته یک مقام ولایتی افغانستان جنگیان طالبان اداره های ناحیه‌ای را در ولایت فرح یک مدت اشغال کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 12 مارت به رادیو آزادی گفت که نیروها بعد جنگ چند ساعته با طالبان از مرکز ناحیه انارآباد بیرون رفتند. اما نصرت رحیمی نائب سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که بعد آغاز حمله های هوایی به ضد طالبان نیروهای امنیتی افغانستان اداره های این ناحیه را پس گرفتند. رحیمی گفت که در درگیری دست کم 56 جنگی طالبان کشته شد. با گفته او اداره های مرکزی ناحیه 30 دقیقه در اختیار طالبان بودند. فرید بختاور رهبر شورای ولایت فرح روز 12 مارت گفت که بنابر معلومات پیشکی هنگام درگیری در اداره های ناحیه اناردره روز 11 مارت نه کمتر از 15 کارمند امنیتی کشته و زخمی شد. مسئولیت این حمله را گروه طالبان بردوش گرفت. در بروسل ملاقات ششمی اعضای کمیته همکاری های تاجیکستان اتحادیه اروپا برگزار شد. در این جلسه که روز 9 مارت برپا گردید دو جانب به موافقه رسیدند که استراتژی آینده اتحاد اروپا باید به طور ویژه سر مسائل پیشبرد اصلاحات، بازدار شدن جامعه، احترام به حقوق بشر، پشتیبانی از همکاری های منطقوی در آسیای مرکزی و مسائل دیگر تمرکز کند. اتحادیه اروپا گفته است که در تاجیکستان یک تمایل منفی محدود شدن فضای آزادی های شهروندی جریان دارد. پایان خبرها.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
وزارت دفاع تاجیکستان با تکیه به فرمان روز 12 مارس پرزیدنت کشور آید به جلب جوانان به صف ارتش در ماهای اپریل و می گفت که نظارت از اجرا شدن قانون در این زمینه شدیدتر می شود. مقامات وزارت دفاع می گویند نظارت از جریان اجرای این قانون از جمله پیشگیری از حادثه های جلب مجبوری جوانان به ارتش تامین خواهد شد. اما سازمان های دفاع از حقوق بشر می گویند با وجود وعده های مقامات، حادثه های با راه ابلا و به قسم های حربی آوردن جوانان همانا جای دارد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع روز 12 مارس به رادیو آزادی گفت در سال روان همه مقامات از رئیسان حکومت های ناحیوی سرکره تا شعبه های وزارت تندرستی موظف هستند که برای به عسکری آوردن جوان سالم کوشش کنند و به اشتباه راه ندهند. فریدون محمد علیزاده می گوید وقتی یک سرباز ابلاوه می شود و یا یک جوان بیمار به ارتش آورده می شود، همه سنگ ملامت را به سر وزارت مدافع می زنند.
سنگی که از جانب وسایط اخبار و به نسبت سرباز بیمار می رود، وزارت مدافع جواب می دهد. انتخاب جوانان سالم و بردم قابل خدمت، انتخاب قابل خدمت از سب کی می شود؟ از سب حیات کمیسیه می شود. جنایتکار نباشد، شعبه کارهای داخلی است، مقامات حفظ خود در آنجا عمل می کند. مثلا سالم و بردم بودنش از کارمندان وزارت تندرستی است. فرزند یکم یا که مثلا یک پسر بودن یا بودن اینها از رئیس محله و معلومات نامه حیات یا نویوی اون چه هستند.
اما کارشناسان سازمان های دفاع از حقوق بشر از جمله سازمان دفتری آزادی های شهروندی که به مسئله جلب جوانان به ارتش و خدمت در صفوف قسم های حربی نظارت میبرد، میگوید با وجود تدبیرهایی که از طرف مقامات نهادهای قدرتی برای از بین بردن ابلاوه و مهتر سالاری تلاش به خرج میدهند، ولی این حالت ها رخ میدهند. در وزارت مدافع تاجیکستان گفتند طی دو سال اخیر هیچ شکایتی در رابطه با ابلاوه از ساکنان در یافت نکردند. اما دلربا صمدوه رهبر تشکیلات دفتری آزادی های شهروندی به رادیو آزادی گفت که هفته گذشته با چنین مضمون تنها در حدود شهر دوشنبه 8 شکایت دریافت کردند. کارشناسان وجود دیدافشین یا مهتر سالاری در ارتش، کمبود غذا برای سربازان و پدیده نامطلوب ابلاو را مشکل اصلی برای پرقوت شدن نیروهای مسلح تاجیکستان ارزیابی میکنند. سازمان های دفاع از حقوق به راه اندازی نظام الٹرناتیوی و یا اختیاری خدمت در ارتش دعوت ها کردند، ولی همانا این مسئله حل نشده باقی میماند. عبدالملک قادیروف یک تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیکستان میگوید جلب اجباری به خدمت در ارتش در نهایت به صفت خدمت سربازی تاثیرگذار میشود و در یک صحبت با رادیو آزادی روز 12 مارس گفت
مسلم است که اون نفری که مجبور از گوشش کشیده گرفته آوردن و حتی در حالت‌های زیادی هم بود که به قوای مسلح آدمای معیوب یا اینکه کارناشایم به خاطر پر کردن پلان می آوردند و مسلم است که اینها نمی توانند سربازای جنگی باشند.
در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال دو بار بهار و تیر ما صورت میگیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوان از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب میشوند. بنا به اطلاع رسمی تعداد افراد سن دعوتی در کشور بیش از 600 هزار نفر حساب شده است که 150 هزار نفر این شمار از خدمت ارتش آزاد هستند. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یک از عامل های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان دانسته می شود. هر سال حادثه های مرگ سربازان در ارتش و به جوابگیری کشیدن افسران برای بدرفتاری ثبت می گردد. دفتری آزادی های شهروندی از سال 2014 به این سو حداقل 8 حادثه مرگ در ارتش را ثبت کرده است.
باز شدن مرز به ازبکستان و واردات محصولات ارزان از کشور همسایه، بخش بیزنس و استحصالات تاجیکستان در روبروی شرایط و چالش های نو قرار گرفت. اکثر دستندرکاران ساحه میگویند فضای استحصالات و تجارت و سیاست نرخ‌گذاری در بسیار بخش ها احتمالاً تغییر می‌یابد. من برای یوسفی تفصیلاتی بیشتر می دهم. نرگیس طاهیروی 40 ساله ساکن ناحیه کانیبادام ولایت سغد طول سالهای گذشته با هر راه از مرز دو کشور عبور کرده در دهه‌های هم مرز کشور همسایه با تجارت زردالوی خشک مشغول بود. اما بعد از باز شدن مرزها در دو ماه اخیر به گفته او تجارتش سود نمی آورد. نرگیس طاهیروی روز 12 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت هر بار از مرز 30-40 کیلوگرم زردالوی خشک را می گذرانید و در منطقه های مختلف وادی فرغانه آن را می فروخت و فایده ای به دست می آورد. اما حالا تاجران با ماشین های بارکش این خوشمیوه را به ازبکستان می برند و دیگر تجارت سودآور نیست. نرگیس طاهیروی گفت
اخو خیالم به این بیزنس تمام شد قریب و من به فکر کردم که بگی من تو ازبکستان با برده فروشم فایده زیادتر. یا اون چی دیگر محصولات یاد گیرم و برده ازبکستان با فروشم.
زمینان در نمایشگاه محصولات صنعتی ازبکستان که روزهای 9 و 12 مارس در دوشنبه به معرض تماشا گذاشته شد، از خردترین محصولات صنعتی مثل بازی بچگانه و متاهای ادرس تا ماشین‌های ساختمانی و مسافربر همچون نمونه مال استحصال این کشور نمایش داده شد. اکثر خریداران تاجیک میگویند که از صفت و ارزش محصولات ساخت ازبکستان راضی هستند. نعمت‌الله میرسعیدوف یک تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی در تاجیکستان میگوید که باز شدن مرز با ازبکستان برای مشتری و خریدار خبری خوش است. وی افزود حالا از ازبکستان اصلا تخم مرغ، گوشت، خشک‌میوه و لباس وارد می‌شود که ارزشش در مقایسه با بازار تاجیکستان به طور قابل ملاحظه ارزان‌تر است. نعمت‌الله میرسعیدوف کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی افزود
اگر سخن درباره استحصال معدن رود، ازبکستان برای تاجیکستان رقابت نشان داده نمیتواند، چون این نماد مالها را ازبکستان برای تاجیکستان وارد نمیکند. ولی مخصوص وضع ساحه کشاورزی، وضع دهقانان، وضع تاجران که به سودای
اما شریف رحیمزاده رئیس کمیته اقتصاد و بودجه مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید که در پی باز شدن مرز به ازبکستان احتمال بالا رفتن قیمت سمنت تولید کارخانه های تاجیکستان وجود دارد، زیرا اگر در گذشته تاجران جداگانه مقداری نه چندان بزرگی سمنت را به ازبکستان انتقال میدادند، حالا سمنت تاجیک به کشور همسایه با مقداری بزرگ توسط واگن های قطار صادر میشود. جناب رحیمزاده افزود تاجیکستان با ازبکستان اساساً سمنت صادر میکنند و به این دلیل در آینده نزدیک بالا رفتن نرخ سمنت در تاجیکستان امکان پذیر است.
البته ممکن وابسته به تعرفه‌هایی که هست در مناسبت ها کم تغییرات ها باشد. نسبت به تجارتی هم وقتی که سرحد ها کمتر شده می شوند تغییر می یابند، لیکن به منفعت مردم است. در بعضی محصولات ها پایان می روند. ممکن بعضی محصولات هایی که در اون طرف با آنها طلبات زیاد است، مانند خصوصا محصولات هایی که در ماه تسال می شود، سیمنت و دیگر و دیگر، اینا ممکن نرخ نسبتا از ما بالاتر می روند. این قانون ابجکتیوی بازار است.
ولی کارشناسان دیگر از استفاده شدن فشنگ های ماموری در این امر هشدار می دهند. نور سفاروف یک تحلیلگر مسائل اقتصادی تاجیکستان از آن نگران است که در نهایت نسبت استحصال کننده های تاجیک در رقابت با محصولات ساخت ازبکستان از فشنگ های ماموری استفاده خواهد شد. وی بر این نظر است که حالا تولید کننده های تاجیک عادت کردند که در بازار یک کتاز باشند، اما واردات محصولات ارزان ازبکستان آنها را در دوراها قرار خواهد داد. زمنان در ماه جاری تاجیکستان و ازبکستان رسمان 10 گذرگاه مرزی را در میان دو کشور افتتاح کردند. مقامات دو کشور میگویند در مقایسه با سال 2015 که تبادل مال و کالای میان دو کشور چیزی در حدود 12 میلیون دلار بود، سال 2017 با بیش از 240 میلیون دلار برابر شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تجلیل 106 سالگرد مطبوعات تاجیک در تاجیکستان در شرایطی می‌گذرد که اکثر صاحب قلمان از سنگین بودن شرایط کار از نظر مالی و سیاسی شکایت می‌کنند، در حالی که اکثر نشریه‌ها را مشکلات مالی دنبالگیر است. محدود بودن آزادی بیان و خودداری نشریه‌ها از انعکاس مطالب انتقادی سیاسی در صفحه‌های مطبوعات را از دخترین مسائل ساحه می‌نامند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه می‌کنم. قدرت‌بگ الچی‌بکو یک کارمند پژوهشگاه میراث خطی اکادمی علم‌های تاجیکستان است و میگوید هنوز 4-5 سال پیش عادت داشت هر هفته نشریه خریده از مطالب جالب و تحلیلی روزنامه‌نگاران تاجیک از تحولات آخری کشور و جهان آگاه شود، ولی حالا میگوید او به مطبوعات ضرور است که بیشتر حقیقت‌گویی و واقع‌نگار باشد.
روزنامه‌های به اصطلاح کوچه بازاری چاپ می‌کنند، همیشه یعنی قابل قبول نیستند، چرا که اونها از اخیر خودشون قضاوت می‌کنند، نه از چیز واقعیتی که
یک خواننده دیگری نشریه های تاجیک میگوید دیگر از عادت خریدن نشریه ها کاملا دست کشیده است. توکل میرزایوف یک ساکن شهر دوشنبه میگوید نه در همه نشریه ها آزادی بیان به نظر میرسد و موضوعات مهمی کشور گفته میشود.
در آخر همین گزارش تاجیکستان هستی من همین را مطالعه نمیکنم، یعنی که همین را من نمیخونم به خاطر که یکون خبرهایی نه اون چیزی که در مثال بین خلق در جمعیت مثال اون چیزی که در کاری هستن همین را نشر نمیکنم. مثال سال گذشته یک گروه مثال کارمندان اجنتی را همین را دستگیر کردن و نسبت که همون یکون در یکون مقاله مصادقان تاجیکی پر را چاپ نشدن. به همین خاطر خواهش اونقدر خواندن گزارش و مجله های تاجیکی را خود من ندارم.
ظاهرا این مشکل را خود نشریه ها و سردبیران آنها هم درک میکنند. در نوبت اول اکثر آنها از مشکلات مالی خود شکایت دارند. سیاف میزراب سردبیر نشریه مستقل SSSR که میگوید از نشریه 30,000 دلار قرضدار شده است، وضع مطبوعات تاجیک را دچار بحران مالی نامید.
مطبوعات خصوصی روزهای سنگین را از سر میگذارد، چون که دستگیری سوبسیدیا های دولتی و حکومتی اصلا وجود ندارد. من نمیدونم ایدئولوژی های ما با چیگونه فکر میکنند، چه اندیشه دارند که مثلا از مطبوعات خصوصی حکومت رو کنار میبرند. ما همیشه پهلوی حکومت، دولت، ملت و آرمان های ملی حکومت مرکزی بودیم هستیم، همه مطبوعات خصوصی.
سردبیران میگن که نشریه ها دیگر تجارت درآمدناک نیستند و سرمایه گذاران هم برای مبلغ گذاری به این بخش پیدا نمیشوند، در حالی که هنوز 15-20 سال پیش چاپ و فروش نشریه از سردرآمدترین نوهای بیزنس در تاجیکستان محسوب میافت و نشریه ها با تقدیم مطالب انتقادی با هم در رقابت شدید بودند، ولی در مدت 2-3 سال اخیر در کشور چند نشریه و دو خبرگزاری مستقل کاملا بسته شدند. محدود شدن فضای سیاسی را اکثر ژورنالیستان همچون بهانه برای محدود شدن قلم ژورنالیستان و آزادی بیان ارزیابی میکنند. خورشید عطاولا سردبیر نشریه فرج میگوید
آزادی بیان دیگر با چیزی دویم درجه سیم درجه بدل شده است. نشریه های هستند، نشریه خیلی با نفوذ. 2-3 سال پیش هیچ کس گمون نمیکرد که اونو با اونها هیچ کس فشار نآورده است، هیچ کس اونها محکم نکرده است. اونها 7 ماه 8 ماه شده است وقتی معاش شده نمیتونم. برای همین من نمیفهمم. همه همین به اندیشه من ربط میگیرد به مشکل اقتصادی.
در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز، تاجیکستان سال 2017 در مقام 149 قرار گرفت. وضعیت آزادی بیان در این کشور مشکل ارزیابی شده است. یکی از راه‌های حل مشکل به اندیشه شعلا اکابیروا، رهبر شورای و آ، در تقویت کاری رسانه‌های الکترونی میباشد. به اندیشه خانم اکابیر، مطبوعات چاپی و آزادی بیان اندیشه آن زمان تأثیر بخش و مستحکم میگردد که جایگاه مطبوعات در آنلاین تقویت یابد. به اساس سری آزادی بیان و دسترسی به اطلاع در حال است که در دو سه سال اخیر چندین نشریه و خبرگزاری در تاجیکستان از فعالیت ماندند. در این ردیف نشریه نیگاه و خبرگزاری تاج نیوز، خبرگزاری آزادگان و هفتنامه ملت با سببهای مختلف فعالیتشان را قطع کردند. در ولایت سوخ ژورنالیست و مؤسس گروه هجوم نگاران کبین خیرالله میرسعیدوف با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی بازداشت شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در کلاب باری اول نقاشان خیابانی پیدا شدند. دو نقاش حرفه‌ای که در کالج صنعت درس می‌گویند در این روزهای بهاری در میدان مرکزی کلاب می‌شینند و نقاشی می‌کنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. برادران براد و بهرام هر دو آموزگار و نقاشی کسبی‌اند، اما بعضی روزهای آفتابی آنها را در مرکز کلاب می‌بینید که در بین ازدحام با قیافه نفر بادقت می‌نگرند و عکس آنها را روی کاغذ می‌آورند. عبدالله هر روز سلفی می گیرد، اما این دفعه شیفته این نقاشی شد و یک ساعت اینجا به حرکت نشست.
من می توانستم که با تلفن های موبیلی یا با یکان چیزای تکنیکه صورت یا ویدیو خودم را گیرم، لیکن این رو من دیدم که دست زنده و طبیعت زنده این باشد که این در حرکتم رسم رو می کشد و این از همون تلفن های موبیلی هم خیلی زبون تصویر می رو
افزود. او براد اشورا آموزگار نقاشی است. از یک طرف معاش کم او را به میدان مرکزی کلا برآورد و از طرف دیگر سنجیدن هنر خودش. او گفت
برای که بازم برای من دیم یک قریب اگر امتحان نمیدیم خطو نمیشود که مشکل است و شخصی که میشیند البته طلبات زیاد دارد، مونان بیاد، رسم زیبا بیاد.
براد اشورا آموزگار کالج صنعت کلاب نخستین نقاش خیابانی در کلاب شد. میگوید کمی هم باشد برای زندگی پول مییابد، ولی مهمتر از آن برایش ذوق فرهنگی مردم است. او در میدان مرکزی شهر کلاب تنها نیست، برادرش را هم تشویق کرد که با او بپیوندد. بهرام سنگاو که از روسیه برگشته است میگوید از توجه مردم به نقاشی حیرت زده شده است. این دو نفر پس از درس‌ها در کالج در اینجا نقاشی میکنند و روزانه تا 30 یا 40 سامانی به دست میارند. از مردم و زیویان هم احسن میشنوند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حج ویدانه.
در بازی های زمستانه پارا المپی در شهر پیانشخن کوریای جنوبی منتخب ایالات متحده امریکا پیش صف است. با قرار رئیس شهر دوشنبه در پایتخت تاجیکستان بخشیده به جشن بین المللی نوروز مسابقات ایدانه برگزار می شود. در باره این نوگانی های ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی های 12 زمستانه پارا المپی در پیانشخن کوریای جنوبی با شرکت ورزشکاران 49 کشور تا روز 18 مارت ادامه خواهند کرد. در دو روز مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکاران 16 کشور صاحبانی مدال ها گردیدند. منتخب ایالات متحده آمریکا که 9 مدال از آن جمله 4 نشان طلا به دست آورده است، در حساب عمومی دسته ای در مقام اول قرار دارد. فرانسه با 6 مدال در مقام دوم و اسلوواکیا با 5 مدال در مقام سوم میباشند. تاجیکستان را در بازی های 12 زمستانه پارالمپی تنها یک ورزشکار سیاووش الیاسوف نمایندگی میکند. او همراه مربیش الهامالدین عبداللویف روز چهارشنبه 14 مارت در پایگاه لیشارونی بین مردان به مسافه 1.5 کیلومتر وارد رقابت می شود. سفر بویف رئیس کمیته ملی پارالمپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران معلول تاجیک به کمک مالی سرپرستان نیاز دارند. وی افزود:
بسیار خواهش میکردم که بعضی شخصانی که میشنوند و شخصانی که امکانیت یاردم کردن دارند ما رو دستگیری میکردن، ما چمپیون های پارالمپی گرفته میتونستیم که یعنی که شرف تاجیکستان رو بود بلندتر برداریم.
در پارالمپیاد زمستانه در پیونچخان ورزشکاران برای 80 مجموعه مدال ها از روی 6 نمود بیاتلون، لیژارونی کوهی، پایگه لیژارونی، سنوبورد، کیورلینگ و سلیچ هوکی رقابت میکنند. خبری دیگر: با قرار رئیس شهر دوشنبه در پایتخت تاجیکستان بخشیده به عید بین المللی نوروز، مسابقات اید به گوشتی ملی، اسب دوانی و تنیس برای جام پایتخت 2018 برگزار خواهد شد. روز 26 مارت در مؤسسه دولتی نوروزگاه مسابقات گوشتی ملی با شرکت زورترین پهلوانان از مناطق مختلف کشور برپا می‌گردد. در نوروزگاه روز 31 مارت پایگه اسب دوانی دایر خواهد شد. مسابقات تنیس میانی نورسان در شهر دوشنبه از 21 تا 24 مارت برگزار می شود. ضمناً برای برگزاری این مسابقه ها از بودجه شهرداری حدود 180 هزار سومانی یا معادل 20 هزار دلار آمریکایی اختصاص داده شده است.
لیلا لیلا یارتی خماری زگی ما میل برکی داری سوخ از یاد رو جفایت اندیم کسی دل میل جدایی داری لیلا لیلا یارتی خماری زگی ما میل برکی داری سوخ از یاد رو جفایت اندیم کسی دل میل جدایی داری بسری زلفی کجا دستیرم دلو دیدم زی تو نگیرم تو قشم کرین و مثل ماهی تو نتابی بشبم نمیرم تو قشم کرین و مثل ماهی تو نتابی بشبم نمیرم تو نتابی بشبم نمیرم لیلا لیلا یارتی خماری زگی ما میل برکی داری تو خش عبر جفایت اندیم مایل جدایی داری لیلا لیلا یارتی خماری داری ما مایل برکی داری سوخ از عبر جفایت اندیم توزی دل مایل جدایی داری گلی روی تو مستی مستم هر کجا هستی کنار دستم دامنی وصلی تو را عزیزم ندیم جام ندیم
زیدستم. مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود.
مهمان امروزه ما زنی است که نامش دائما در سرخط رسانه ها قرار دارد، دلربا صمد، و زنی است که طول بیش از 10 سال اخیر به حمایت حقوق خدمتچیان حربی مشغول است و حتی به کارهای دست میزند که بعضی مردان از آن حذر میکنند.
دلربا صمدوا سال 1983 در شهر خوجند ولایت سغد تولد شده است. مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده است. صمدوا سال 2005 تحصیل در دانشگاه دولتی شهر خوجند را انجام داده، همچون حامی حقوق به کار شروع کرده است. میگوید در دادستانی و دادگاه تجربه آموزی گذاشته است و محض در آن وقت به خلاصه آمد که باید به درماندگان کمک نماید، نه اینکه آنها را پس پنجره برد. سال 2005 همراه با 7 نفر از همسبقانش اساسیاتی حقوق شناسان جوان امپره را تأسیس داد و تا سال 2012 در این تشکیلات کار کرد. از سال 2013 این جانب در تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی همچون راهبر کار میکند. دلربا سمدوا همچنین در بخش مگیستراتورای دانشگاه ویدرینای آلمان تحصیل میکند.
خانم سمدوا، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. سوال نخستین من از شما این است که در تاجیکستان بیشتر به آن خاطر خوشناس میشوند که در آینده همچون سودیا پرکرور کار کنند، اما چرا شما حامی حقوق بودن را انتخاب کردید؟
تشکر برای سوال. پیش از همه من کسب حقوق شناسی رو از سبب اون انتخاب کردم که پدر من حقوق شناس هستند و من فکر میکنم که البته کسب سودیه و پرکرور هم خیلی مهم در جمعیت ما است. من مست کسب حامی حقوق رو انتخاب کردم زیرا این کسب روانه کرده شده است که شهروندان آسیب پذیر نیازمند رو حفظ و حقوقشون رو پیش بری نمایم. من از سبب آن که این با گروه نیازمند شهروندان روانه کرده شده است، من کسب را انتخاب کردم.
بهترین سوال دیگر هم این است که شما دائما با مقامات قدرتی به خاطر شکایت ها از شکنجه دست به گریبان هستید بخواهید، اما همچون یک زنی زمینی شما چه زندگی داره؟ چون زندگی پس فرده شما دائما نروشن است، همچون یک زنی زمینی شما چه زندگی داره؟
در حقیقت برای حقوق حمایت کننده حقوق شناسان اکثریت وقتی ما رو البته ما در فعالیت در کارخانه در اداره های خود صرف میکنیم، به این هم نگاه نکرده ما هم البته حیات شخصی داریم و ما هم زنی تاجیک هستیم و فخر میکنیم که زنی تاجیک هستیم. البته در گردی خویشاوندان یار و دوستان آیله وقت خود رو صرف میکنیم. امروز هم من از سحر روزی ادامه خود رو با کار صرف کردم و پس برای تبریکات به خانه اهدی آیله به خویشاوندان رفت تبریکات کرده باز و بخوری با روزنامه‌نگاران برای دوام دادنی فعالیت و جای کاری حاضر شدم.
آیا شما باره عاشق شده اید و همسر و شوهر و فرزند دارید؟
نه، عاشق شدم و اکنون حیات شخصی نمیخواستم که روشدی اندازم باید برم سوی تخبارم هم برم.
یک سوال دیگر همین است که در زندگی چی رو دوست میدارید و یا برعکس از چی نفرت دارید؟
من در زندگی البته طبیعت رو دوست دارم. بسیار وقتی خودم رو در طبیعت در کوهسار ها میگذرانم. اینچنین من شعر رو دوست میدارم. از ناعدالتی، از ناانسان دوستی حذر میکنم و بعد میبینم که اگر آدمان یک ملت، یک دین، یک دولت حقوق یک دیگر رو پایمال کنند و خفه کنند و یک دیگر رو دلها رو شکنند، این را البته من نفرت میبینم.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت ما هستند دلربا سمد و یکی از حامیان حقوق در تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
آیا در زندگی از چیزی می ترسید یا برای ترسیده؟
در اصل من فکر میکنم که من از یگان چیز نمی ترسم، زیرا همه این چیزهایی که ما وو می خوریم در حیات دوچار می شویم. اگر ما صبر زیاد داشته باشیم ما می توانیم آنها را پسی سر نماییم، اما من نمی خواستم که در حیات شاهد یا اینکه جبر دیده خیانت یا اینکه تهمت شوم و روزی مرا به یگان چه گناهگار کنم که من در حقیقت آن را دید نکردم. افسوس که در جمعیت ما این را زیاد می بینیم، اساسا حقوق حمایت کنندگان نه تنها در دایره فعالیت خود نسبت با جبر دیدگان، بلکه همکارانی ما، همکسبانی ما با تهمت دوچار شده، با فشار دوچار شده، پسی پنجره ها جای داده می شوند و من البته از این رسوی سر سخت می ترسم. لیکن این ترس من اون را دارد که من به عدالت باوری ندارم و فعالیت خود را یگان رس بیکار میکنم و به پایان میرسد.
بهتن شما بر نقطه بسیار خوب اشاره کرده که سوال بعد من هم در به همین چیز رفت دارم. شما خود با حمایه حقوق مردم مشغولید، تو کجا مطمئن هستید که اگر خود شما رو خدای نفره باید جوابگر کشن میتواند از حقوق خود حمایت کنید؟
در حقیقت این یک تجربه تشویشاور شده استاده است در افسوس در مملکت ما. ما هم شاید شده استادیم که یک گروه حمایه کنندگان پسی پنجره قرار داده شدن، یا که فشار برای فعالیت خود زیر فشار مونده شده استادند. لیکن من فکر میکنم که یکان حقوق مایه کننده رو که برای خود راست است و برای پیشروی دولت و برای رعای قانون فعالیت میبرد، از این گونه فشارها به حراس نفتاده فعالیت خود رو ایجی وقت تمام نمیکند، کوشش میکند که با مقصدهای خود رسد. من فکر میکنم که یک روزی عدالتی برقرار میشد و اون شخصانی که حاضر برای فعالیت خود در این خیل وزبینی ها دوچار شدند حقوق آنها برقرار کرده میشوند. چونکه ما چند مراتبه شاهدی آن شده بودیم که پس از چند سال ها بسیاری آدمانی که جنایتکار بودند حتی تا عنوان قهرمان هم نامهشان برقرار شده بود. از بس که من در آغازی چرا که در آغازی برآمدی خودم گفتم این یک حقوق انسان برای ما ارزش عالی دارد، حقوق مایه کننده حتی در باره حیات خودش فکر نکرده، در باره نتیجه هایی که برای فعالیتش دچار شده میتواند این چه نتیجه های بعد فکر نکرده، در یک جای نایستاده کوشش میکند که پیش رود و عدالتی که پایمال کرده شده است آن را برقرار کند.
شما بعد نقطه اشاره کردید که حقوقشناس یعنی حامی حقوق به خاطر برقراری عدالت حتی آن چیز بسیاری خودش میتونه بیاد که نمیکنه، ولی خود شما بی‌عدالتی را چگونه تحمل میکنید؟
البته بی‌عدالتی را یگان دقیقه یگان ثانیه تحمل کردن این امکان پذیر نیست برای یگان نفر شهروند. این نباید که تحمل چیزی تحمل پذیری باشد، نوابسته از کسب و دانش و سطح و دانش و فعالیت او ما باید که تحمل پذیری خود رو نسبت ناعدالتی براه نمانیم. بسیاری وقت وقتی که ما با همین حقوق ویران کنی ها با بی‌عدالتی دوچار می شویم و با حفظ کردن حقوق ها آغاز می کنیم، با ما می فهمانند که در مقامات دولتی با ما می فهمانند که ما باید کمتر صبر کنیم، پیشروی دولت قدم به قدم، زینه به زینه، روز به روز به راه مانده می شود و حالا در حقیقت دولت رو به ترقی داده استاده است و نباید که سریع همون از یکم دقیقه یعنی حتما حالا از عدالت طلب کنیم، باید کمتر صبر کنیم، بگذاریم که مقامات دولتی بیشتر فعالیت خود رو به راه مانند. اما ما می فهمیم که هر یک ناعدالتی این یک چیزی خیالی نیست، هر یک ناعدالتی پس خود یک حیات، هر یک بختی انسان رو در خود دارد. برای همین ما تحمل کرده نمیتوانیم، انتظار شده نمیتوانیم که بعد 5 سال ممکن بهتر شود یا که بعد 10 سال ممکن پیش روی شود. ما میخواهیم که عدالتی از یکم روزی صاحب استقلال تاجیکستان در تاجیکستان همچون انعنه براه مانده شود.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما صحبت ما را با دلربا سمدور رهبر تشکیلات جمعیتی دفتری آزادی های شهروندی در برنامه مهمانی آزادی می شنوید. صحبت را ادامه می دهیم.
موفقاً یک زنی تاجیک را در جامعه سنتی چونین می سوان که زن باید که بزرگ شد شوهر کنند، سوی فرزند شد، فرزند شد بزرگ کنند. ولی در این سالهای خیلی پدیده تازه پیدا شده است که زنان بیشتر به حیات شخصی خودشان فکر کنند، دیگر شوهر فرزند داشتن، فرزند بزرگ کردن معیاری موفق بودن نیست در جامعه تاجیک. خب به نظر شما یک زنه که چندین سال است حمایه حقوق مردم مشغول است، تا کجا موفق بودن در کار به زندگی شخصی زنان مانعی یا خلل میرسونه؟ خب اگر از تجربه خودتون
من خیلی خوشبختم که ما یک دولت آزاد داریم. آزاد به همه ساحه های آزاد است. اینچنین زن ها هم میتونن که آزاد زندگی کنند و حیات خود را انتخاب کرده توانند، صاحب دانش شوند، اویله شوند، فعالیت کاری برند، یا اینکه نشوند صاحب اویله، یا اینکه اگر نخواهند نکنند فعالیت کاری. البته این یک دستاورد است. من خودم شخصا انتخاب کردم که از جوانی اویله برپا نمی کنم. وقتی که علاقه به این عقیده خودم می آیم، اون وقت اویله برپا می کنم و من این خیلی امکانیت را دارم و من از این خوشبخت هستم. در تشکیلات ما اکثرا زنها جسور فعالیت میبرند، آنها با همین حقوق مردها فعالیت میبرند، یعنی محافظان وطن را حفظ می نمایند و من خرسند هستم که آنها میتوانند که هم در آیله زن و مادر باشند و هم در فعالیت خود را پوره برامونند.
شما بیشتر از 10 سال است که به حمایت حقوق سربازان مشغول هستید. خب در این مدت سر و کار داشتن با بدبختی مردم، مرگ و میر سربازان و عشق مادران، این همان حسه که در نزد شما بود از پیش چشمتون میگذشت، به خرکتر شما همچون یک انسان چه نقش گذاشت؟
من فکر میکنم که همه حقوق حمایت کنندگانی که با حفظ حقوق مشغول هستند، آنها انسان دوست و برابری انسان دستی یک دلیری دارند. انسان دوستی به معنی اون نیست که آنها مثلا سست هستند و مثلا در مشکلی ها سبوکی اسم میکنند. نه، البته این دو خصوصیت اساسی است، انسان دوستی و دلیری نوترسی. البته ما در فعالیت خود افسوس که با ناعدالتی ها خیلی زیاد دوچار میشویم، شاهد میشویم، ما آنها را میبینیم و با این پرونده ها کار به سر میبریم. من فکر میکنم که این حسی انسان دوستی مرا زیادتر کرده است و بعد میخواهم که هر یک شخص نوابسته از فعالیت خود و دختر است، معلم است یا کوچروب است یا ساختمانچی است، باید که انسان دوست باشد. اگر انسان دوستی در هر دلی همه ما جای داشته باشد، من فکر میکنم که این خیلی ناعدالتی ها هم نسبت یک دیگر، نسبت انسانان دیگر کمتر میشود. البته بسیاری وقت ما حرکت میکنیم که در تشکیلات خود کار رو از سیاتوی شخصی خود جدو نماییم. ما فقط برای خود میگوییم که وقتی که حتی مرگ سرباز رو میبینیم و باید که همچون به این به پرونده مراجعه کنیم. لیکن این وقت هیچ وقت زن برای خود این خیل حسیات رو راه داده نمیتواند، چون که وقتی که ما میبینیم که مادران میآیند، از اکثریت وقت مادران میآیند، زیر ما نمیتواریم که به آنها همچون یک پرونده، همچون یک حادثه نگاه کنیم. البته ما با آنها ششته میتونیم گریستن.
در روز 8 مارس در تاجیکستان همچون روز مادران جشن گرفته میشود، به زنان تاجیک چی پیام دارید؟
من به همه زنهای زیبای و نازک و قهرمان و دلیر تاجیکستان همین را گفتنی هستم که زن یک معجزه البته هست و در نوبت اول باید زنها دانند که آنها انسان هستند، حقوق خود را پیش برند، موقع خود را پیش برند، جای خود را در این زندگی داشته باشند و هیچ وقت فراموش نکنند که آنها تا آنها خوشبخت و تا آنها همه طرفه انکشاف نیابند، آنها اعضای آیله خود را خوشبخت و انکشاف کرده نمیتوانند.
تشکر. صحبتی داشتیم با دلربا سمند و حامی حقوق و رهبری تشکیلات جمعیتی دفتری آزادی های شهروندی. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه برایتان روز و روزگاری خوش را تمنا دارم.
با تازه‌ترین مطالب تاجیکستان و جهان از روز 12 مارس مرا استودیو مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنیم. شعله گلخواجه هستم. سلام. امروز در برنامه این موضوع ها را داریم. سوزشنامه را امضا کردند اما هنوز به اجرا ندرآمده است. ده ها ساکنان نویه های مختلف تاجیکستان و ازبکستان نتوانستند مرز را عبور کنند. تاجیکستان روزی مطبوعات را جشن گرفت ولی صاحب رسانه ها میگویند از آینده این ساحه خوشبین نیستند. و پیشه خطرناک انتقام برای قتل شوهر زنی را در افغانستان افسری پلیس کرد. فعالیت او کاری مردانی پلیس را آسان نمود.
در گذشته ما یگان افسر پلیس زن نداشتیم و هنگام عملیات ها و تفتیش خانه ها دشواری زیاد پیش می آمد.
بعد سوزشنامه لغو ویزا برای 3 روز بین پرزیدنت های تاجیکستان و ازبکستان که روز 9 مارس در دوشنبه امضا شد، شماره ساکنان نایه های مختلف دو کشور به سوی گذرگاه های مرزی شتافتند، ولی طور معلوم شد دروازه مرز ها برای آنها تا هنوز باز نیست. از جمله روز گذشته 10 نفر از نزد گذرگاه مرزی سربند که نایه اسپیتامینی تاجیکستان را با بکوبادی ازبکستان وصل میکند ناامید برگشتند.
Но наоборот, гузаштан мо даргор нашуд, амун пластикати.
Яне паспорт чи талам екнам?
Мане ихла, сурх талап кадосям. А не баю пластик.
Нилуфар Абдуллоева ба дидани хешовандонаш ба Узбекистон рафтани буд, вале рӯзи 11 март дар гузаргоҳи Сарбанд дар ноҳияи Спитамен онҳоро пас карданданд. Даҳ нафари дигар низ дери борон интизори гузаштан ба кишвари ҳамсоя буданд. ولی مزبانان گفتند که صبر کنند زیرا سازشنامه سفری به ویزه 3 روزه به ازبکستان حکم اجرا نگرفته است. سازشنامه سفری بیروادی روز 10 مارس بین تاجیکستان و ازبکستان امضا شد. گروهی از مردم با این امید که درهای سرحد باز شده است به اینجا آمدند. مردم ناحیه های نزد مرزی از آن طرف و این طرف به مشکل می گذرند.
از سرحد به آسانی گذشتیم. مشکلی نبود. ما از همکاری بین کشورهایمون بسیار خرسند شدیم. خدا خواهد خیش و تباری ما دوام می‌یابد. امید داریم روعا و همکاری هایمون خط نمی شوند. ما اصلا به بازار نهیه شهرک ناو آمدیم. به خشان خود نهال بادام عدی آوردیم. در باغشان می شنانند و ما را یاد می کنند.
کار ثواب کردن دو دولت. کار ثوابی همه مردم ها و شدن. رحمتی کلان.
گذرگاهی سربند در ناحیه اسپیتامین یکی از ده‌ها گذرگاهی مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان است که چند پیش باز کردند. ساکنان ناحیه‌های نزد مرزی تاجیکستان و ازبکستان حق دارند 5 روز بدون ویزا به کشور یکدیگر روا کنند. مقامات میگویند سازشنامه سفری به ویزای 3 روزه بعد تصویب در پارلمان‌ها حکم اجرا می‌گیرد. هنوز سنه دقیق تصویب معلوم نیست.
رو میاریم به موضوع دیگر. در تاجیکستان هم از سال 11 مارس همچون روز مطبوعات یاد می شود. روز شنبه بخشیده به انسانه اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان به چند از سردبیران نشریه های کشور جایزه تقدیم کرد. همچنین رئیس مجلس نمایندگان با تشکیل یک نشست از سردبیران خواست که فعال و با جرأت باشند و در انعکاس موضوع مهم سهم بگیرند. ولی صاحب رسانه ها میگویند مطبوعات تاجیک امروز دوره مشکل را پشت سر میکند، از جمله کمبود دستگیری دولتی، گرانی خراجات تاب و نشر، کم توجه خوانندگان و رشد این بخش مانع بیشتر ایجاد میسازد. سازمان های بین المللی محققی آزادی بیان نیز میگویند در تاجیکستان بعد یک قطار تحولات سیاسی نظیر انتخابات پارلمانی ماه مارس سال 2015 آشوب حاجی حلیم و منع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی فضا تغییر یافت. در همین حال در یک اقدام بی‌سابقه شرکت صدا و سیمای بریتانیایی بی بی سی از سازمان ملل متحد درخواست کرده است که با فشار کارمندان بخش فارسی این شبکه در لندن و خیش و اقربای آنها در ایران را خاتمه بخشند. به قول بی بی سی مقامات جمهوری اسلامی یک مرکه تهدید و حبس نزدیکان و منع سفر برای خویشاوندان خبرنگاران این شبکه را راه‌اندازی کرده است. همکاری ما از بخش رادیو فردا همون اسکری این موضوع را پیگیری دارد. همون خود شما نیز زمانی کارمند بخش فارسی بی بی سی بودید و وضع را خوب می دانید. اصلا ماجرای خبرنگاران بی بی سی با حکومت ایران از کی آغاز شده است؟
بله، همونطور که شما هم گفتین تا 3 سال پیش البته من در بی بی سی فارسی بودم و در حال حاضر در رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در سال 2007 و 2008 بی بی سی فارسی بیشتر در بخش رادیو بود و از اون موقع آزارها در مقیاس خیلی پایین‌تر و کمتر شروع شده بود. اما در سال 2009، یعنی همون سال 1388 خورشیدی، در ایران با آغاز اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که به برگزیده شدن محمود احمدی نژاد انجامید، فشارها بر خانواده اعضای بی بی سی فارسی افزایش پیدا کرد. همون سال در واقع بخش فارسی تلویزیون بی بی سی فارسی هم راه اندازی شد و از همون موقع دید مثبتی از سوی حکومت ایران نسبت به این رسانه وجود نداشت. از همون زمان در مورد بی بی سی می گفتند که این بخش بازوی رسانه‌ای MI6 هست، بازوی رسانه‌ای دولت پادشاهی بریتانیا هست و دید منفی وجود داشت.
یعنی معلوم شود که این حادثه نو نیست. پس چرا اکنون شبکه بی بی سی تصمیم گرفت که برای حمایت از خبرنگارانش به سازمان ملل متحد مراجعه کند؟
در واقع حدود نیمه ماه آگوست گذشته بود که فهرستی منتشر شد از 152 تن از کارمندان بی بی سی، کارمندان سابق و کنونی بی بی سی که اینها در ایران ممنوع المعامله شده بودند و این به شکل کاملا تصادفی از توی یکی از کارمندان بی بی سی مشخص شد، به این شکل که ایشون می‌خواسته بره یک معامله ای انجام بده، ملکی در ایران داشته و متوجه میشه که این ملک رو هم در ضمن شراکتی با برادر و خواهرهاش داشته و میره این ملک رو معامله کنه و بعد متوجه میشه که ایشون ممنوع المعامله است، پس اون ملک رو کلن نمیتونستن بفروشند. از اینجا متوجه میشن که یک فهرست 152 نفره هست از کسانی که در برای بی بی سی فارسی کار میکنن یا کار میکردند و اینها در ایران ممنوع المعامله شدن که این فشار بسیار زیادی بود برای اینها.
ولی همون واکنش مقامات ایران به این شکایت شبکه بی بی سی چی است؟ آیا وجود چنین مانع و فشارها را اعتراف میکنند یا خیر؟
اصلی حکومت ایران واکنشی نسبت به این ماجرا نداشتیم، ولی رسانه های حکومتی همچنان دارن حرفا رو تکرار میکنند. اون نسبت هایی که قبلا میگفتن از قبیل جاسوسی، عامل بیگانه بودن، خیانت و اینها مدام داره در رسانه های نزدیک به جمهوری اسلامی علیه کارمندان بی بی سی مطرح میشه.
تشکر از همون اسکاری. ولی اگر شما مایل داشتید میتونید این صحبت رو در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. اما ما در بریتانیا میمونیم. نخست وزیر بریتانیا تریزا می احتمالاً روسیه رو برای تلاش از بین بردن افسر پیشین اداره کل استخبارات سرگئی اسکریپال رسما متهم میکند. در این باره نشریه تایمز روز 12 مارس با تکیه به منبع از حکومت بریتانیا خبر داد. گفته میشود شاید چنین اظهارات امروز بعد جلسه شورای امنیت ملی پخش شود. خدمات مخصوص بریتانیا آماده است اثبات ربط روسیه با گاز فلج کننده عصب را که برای سوءقصد به جان سرگئی اسکریپال استفاده شد پیشنهاد کند. با گفته این منبع در بین چوره‌های احتمالی که بریتانیا میاندیشد بیرون کردن دیپلمات‌های روس از کشور و لغو ویزای شهروندان روسیه در نظر است. اسکریپال 66 ساله هم رو با دخترش روز 4 مارس در بریتانیا زهرآلود شدند. برمیگردیم به تاجیکستان. پژوهش یک سازمان جهانی مالی نشان داده است وضعیت دشوار اقتصادی در تاجیکستان صاحبکاران را مجبور کرده است راههای کم کردن مبلغ انداز را جستجو نمایند. از جمله آنها برای گریز از انداز با بعضی از مسئولین این نهاد به قول مصلحت میکنند. به هر حال 31% صاحبکاران در صحبت با پژوهشگران گفتند که از همین وسیله استفاده میبرند. همکاران ما تلاش کردند نظر خود صاحبکاران را درباره این پژوهش و وضع واقعی آنها بفهمند.
سهراب آی محمدف صاحب کار است. تجارتش را سال 2002 شروع کرده است. میگوید صاحب کاری در تاجیکستان مشقت زیاد دارد. به عقیده او ارزیابی بانک جهانی که گفته است صاحب کاران تاجیک از پرداخت مالیات سرپیچی میکنند مبالغه دارد.
البته پنهان میکنم به خاطر اون که شاید صاحب کار میخواد سود ببینه، نه اینکه ضرر کند. هم میخواد کارخونهش فعالیت کند، هم میخواد مثلا اگر استیصالات در داخل داشته باشد. به همین خاطر صاحب کار تهمت نمیشد تا صاحب کار گفته که صاحب کار از مالیات فرار میکند.
کارپراتسی بین المللی مولوی که یک شاخه بانک جهانی بعدی تحقیق در تاجیکستان معلوم کرده است که وضع دشوار اقتصادی صاحبکاران را مجبور کرده است 20% درآمد سالانه‌شان را پنهان کنند و انداز نسپارند. مؤلفان نوشتند صاحبکاران راه‌های گوناگون فرار از پرداخت انداز را می‌جویند. یکی از این راه‌ها کم نشان دادن معاش کارمندان بوده است. اقتصادشناسان میگویند برای جلوگیری از این باید شرایطی مساعد برای صاحبکار فراهم کرد تا بر اساس قانون کار کنند.
طبیعت خودی صاحب کارم طبیعتی فکر میکند که واسه هم بیشتر منفیتی کلون به دست دارد از بگم اون اندازهایی که در کدکس انداز دیده نشون داده شده است بیشتر پنهان نماید.
عین زمان تا 65 درصدی درآمد یک صاحبکار برای انداز می رود. صاحبکاران می گویند اگر اندازی میان شکن نباشد هیچ کس درآمدش را پنهان نمی کند.
طرف رقابت کردن تونه فروش کردن نمیتوند، البته مالیات جمع زده میگیرد. انداز و شما وقتی که در کارخانه تولیدات کردید پس باید پرداخت مالیات شود. به همین خاطر من میگم که یک تا سیستم باید درست کردن در کاری که صاحب کار هم دولت راضی باشد و هم صاحب کار.
کمیته اندازی تاجیکستان میگوید معیاری میانه مالیات که از صاحب کاران میستاند در قیاس با کشورهای دیگر چندان بلند نیست. تأکیده که صاحبکاران باور ندارند و مثال می آورند که اگر مالیات کم و کار آسان می بود، تنها در سال گذشته تقریبا 30,000 صاحبکار انفرادی ترک پیشه نمی کردند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در ولایت فرو مرکز اناردره بعد آغاز حمله های هوایی علیه طالبان نیروهای امنیتی افغانستان نظارت این نویه رو بازپس گرفتند. طبق گزارش ها اداره های مرکزی نویه 30 دقیقه در اختیار طالبان بود. در پی درگیری جنگجویان این گروه 15 خادم پلیس را کشتند، یک چند ماشین نظامی و تعداد زیادی مهمات جنگی را با خود بردند. همین گونه چند سال پیش در ولایت قندهار شوهر شاکره زن افغان را طالبان قتل کردند و او با 4 فرزندش تنها ماند. حالا شاکره تصمیم گرفت که انتقام شوهرش رو بسیتونه. تویر سفر گزارش میدهد.
شاکره به کار میرود و باید مسلح باشد. بعضی از فرزندانش را در خانه تنها میموند و به اداره پلیس میرود. کاری را میکند که یک زمان شوهرش میکرد.
شوهری من به حیثی پولیس خدمت میکرد و طالبان او را کشتند. بعد از این من تصمیم گرفتم که پولیس شوم تا توانم پول برای بقای رساندن کودکانم پیدا کنم و به کشورم خدمت کنم. برای همین من مثل شوهرم افسری پولیس شدم.
طالبان شوهری شاکره را 3 سال پیش کشتند. حالا در شهر قندهار در پاسگاه های امنیتی کار میکند و جلب او کاری افسرانی دیگر را آسان کرده است، چون زنها از تفتیش شاکره حذر نمی کنند.
در گذشته ما یگان افسر پلیس زن نداشتیم و هنگام عملیات ها و تفتیش خانه ها دشواری زیاد پیش می آمد. برای همین زنها به ما پیوستند تا امنیت را تقویت دهند و برای عملیات های ما در قندهار بسیار کمک می رسانند.
از زمانی سقوط طالبان در افغانستان در سال 2001 فقط در ولایت قندهار 10 زن را به صف نیروهای پلیس جلب کردند.
وقتای آخر تعدادی بیشتری زنان به صف نیروهای پلیس می پیوندند. در قندهار نه کمتر از 110 پلیس زن داریم. آنها در اداره های پلیس و در جاهای گوناگون به مثل فرودگاه و دیگر جاهای خدمت می کنند.
البته زن را جنسیتیف می گویند، ولی در مثل شوکره می تواندید که اگر امنیتی اویل زیر سوال برود زنان ترس و وامی خود را فراموش کرده و با اسلوب بدندان از فرزندانشان حمایت می کنند. و با امید آنکه هیچگاه زنان اسلحه به دست نگیرند برنامه امروز را به پایان می رسونیم. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای جهان. اتحادیه اروپا برای ادامه اصلاحات در اوکراین یاری های مالیش را به این کشور ادامه می دهد. در این باره رهبر سیاست خارجی اتحاد فدریکا موگرینی روز 12 مارس در کیو اظهار داد. او گفت که بروسل به اوکراین 1 میلیارد یورو کمک مالی می کند. اتحاد اروپا از سال 2015 باز به اوکراین یاری مالی می رساند. آن زمان سازشنامه برای کمک مالی حدوداً 2 میلیارد یورو امضا شده بود. کیف تا حال دو بخش این مبلغ را دریافت کرد. بخش سیوم با مبلغ 600 میلیون یورو بنابر اجرا نشدن شرطهای بروسل به کیف داده نشد. نخست وزیر بریتانیا تریزا می احتمال روسیه را در زمینه تلاش کشتن افسر پیشینی اداره کل استخبارات سرگی سکریپال رسما متهم می کند. در این باره نشر تایمز روز 12 مارس با تکیه به منبع حکومت بریتانیا خبر داد. و گفته همصحبت نشریه احتمال چنین اظهارات روز دوشنبه 12 مارس بعد جلسه شورای امنیت ملی پخش شود که در آن یافته های اخیر در رابطه با قضیه زهرالود شوی سکریپال پیشنهاد می شوند. رئیس کمیته کارهای خارجی بریتانیا توم توجنتت روز دوشنبه با تلویزیون سکایپ نیوز گفت
Circumstantial evidence is getting stronger and stronger, and the fact that there's a no.
دلیل‌های غیرمستقیم قوی‌تر و قوی‌تر می‌شوند. و حقیقتش این است که در استفاده چنین مواد ضد عصب با احتمال قوی دولت دست داشته می‌تواند. شخصیت قربانی به شبهه جای نمی‌گذارد که نیروی دیگر به غیر از روسیه در آن دست داشته باشد. من ترکیبی کیمیایی مواد را نمی دانم، اما همه آن نقش معین انگشت دارند و تخمین من این است که خدمات اکتشافی بریتانیا اصل قضیه را می داند و من بسیار حیران خواهم شد اگر آن به کرمل اشاره نکند.
طبق منبع تایمز میگوید خدمات مخصوص بریتانیا آماده است اثبات ربط روسیه را به گاز فلج کننده عصب که برای سوءقصد به جان سرگی سکریپال استفاده شد پیشنهاد کند. سرگی سکریپال 66 ساله و دختر او یولیا روز 4 مارس در شهر سالزبری زهرالود شدند. وضع آنها بسیار وزنین ارزیابی می شود. دپارتمانت حالت‌های فوق‌العاده ولایت قزاقستان شرقی روز دوشنبه گفت که حالا در این منطقه قزاقستان ده‌ها منزل زیست زیر آب مانده است. در ناحیه آیاگوز قزاقستان شرقی 11 مارس وضع فوق‌العاده اعلام شده است. بنابر خبر دپارتمانت حالا 40 منزل استقامتی زیر آبند. شب شنبه به یکشنبه کارمندان نجات از منطقه سیل‌زده نزدیک به 400 کس را به جای‌های بی‌خوف بردند. در ناحیه های دیگر ولایت از جمله اوست کامینگورسک هم آبخیزی شده است. در مکتب های میانه و کالج های شهر ریدر از سبب نامساعدی آب و هوا استراحت اعلان شده است. دپارتمانت حالت های فوق‌العاده منطقه خبر می دهد که حرکت نقلیات در شهرهای ولایتی و جمهوریوی بعضاً محدود کرده شده در منطقه های کوهی ولایت شاید ژاله زند. و گفته یک مقام ولایتی افغانستان جنگیان طالبان اداره های ناحیوی را در ولایت فرح یک مدت اشغال کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 12 مارس به رادیو آزادی گفت که نیروها بعد جنگ چند ساعته با طالبان از مرکز ناحیه انارآباد بیرون رفتند. اما نصرت رحیمی نائب سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که بعد آغاز حمله های هوایی به ضد طالبان نیروهای امنیتی افغانستان اداره های این ناحیه را پس گرفتند. رحیمی گفت که در درگیری دست کم 56 جنگی طالبان کشته شد. فرید بختاور رهبر شورای ولایت فرح روز 12 مارس گفت که بنابر معلومات پیشکی هنگام درگیری در اداره های ناحیه اناردره روز 11 مارس نه کمتر از 15 کارمند امنیتی کشته و زخمی شد. مسئولیت این حمله را گروه طالبان بر دوش گرفت. پایان خبرها.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تا
تجلیل 160مین سالگرد مطبوعات تاجیک در تاجیکستان در شرایطی میگذرد که اکثر صاحب قلمان از سنگی بودن شرایط کار از نظر مالی و سیاسی شکایت میکنند، در حالی که اکثر نشریه ها را مشکلات مالی دنبالگیر است. محدود بودن آزادی بیان و خودداری نشریه ها از انعکاس مطالب انتقادی سیاسی در صفحه های مطبوعات را از دخترین مسائل ساحه مینامند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. قدرتبیگ الچبیکو یک کارمند پژوهشگاه میراث خطی اکادمی علم های تاجیکستان است و میگوید هنوز 4-5 سال پیش عادت داشت هر هفته نشریه خریده از مطالب جالب و تحلیلی روزنامه‌نگاران تاجیک از تحولات آخری کشور و جهان آگاه شود، ولی حالا میگوید او به مطبوعات ضرور است که بیشتر حقیقت گویی و واقعیت نگار باشد.
روزنامه های به اصطلاح کوچه بازاری چاپ میکنند همیشه یعنی قابل قبول نیستند، چرا که اونها از عقیده خودشون قضاوت میکنند نه از چیز واقعیتی که هست.
یک خواننده دیگری نشریه های تاجیک میگوید دیگر از عادت خریدن نشریه ها کاملا دست کشیده است. توکل میرزایوف یک ساکن شهر دوشنبه میگوید نه در همه نشریه ها آزادی بیان به نظر میرسد و موضوعات مهم کشور گفته میشود.
در اخیر همین گزارش تاجیکستان است. من همین را مطالعه نمیکنم، یعنی که همین را من نمیخونم به خاطر اینکه یگان خبرهای نه اون چیزی که در مثال بین خلق در جمعیت مثال اون چیزی که در کاری هستن همین را نشر نمیکنم. مثال سال گذشته یک گروه مثال کارمندان اجنتی را همین را تصویر کردن و نسبت به همون یگان در یگان مقاله مثال زبان تاجیکی پر چاپ نشدن. به همین خاطر خواهش اونقدر خواندن گزارش و مجله های تاجیکی را خودی من ندارم.
ظاهرا این مشکلات را خود نشریه ها و سردبیران آنها هم درک میکنند. در نوبت اول اکثری آنها از مشکلات مالی خود شکایت دارند. سیاف میزراب سردبیر نشریه مستقل SSSR که میگوید از نشریه $30,000 قرضدار شده است و از مطبوعات تاجیک را دچار بحران مالی نامید.
مطبوعات خصوصی روزهای سنگین را از سر میگذارد، چون که دستگیری سوبسیدیا های دولتی و حکومتی اصلا وجود ندارد. من نمیدونم ایدئولوگ های با چی گونه فکر میکنه، چه اندیشه دارند که مثلا از مطبوعات خصوصی حکومت رو کنار میبرند. ما همیشه پهلوی حکومت، دولت، ملت و آرمان های ملی حکومت مرکزی بودیم هستیم، همه مطبوعات خصوصی.
سردبیران میگن که نشریه ها دیگر تجارت درآمدناک نیستند و سرمایه گذاران هم برای مبلغ گذاری به این بخش پیدا نمیشوند، در حالی که هنوز 15-20 سال پیش چاپ و فروش نشریه از سردرآمدترین نوهای بیزنس در تاجیکستان محسوب میافت و نشریه ها با تقدیم مطالب انتقادی با هم در رقابت شدید بودند، ولی در مدت 2-3 سال اخیر در کشور چند نشریه و دو خبرگزاری مستقل کاملا بسته شدند. محدود شدن فضای سیاسی را اکثر ژورنالیستان همچون بهانه برای محدود شدن قلم ژورنالیستان و آزادی بیان ارزیابی میکنند. خورشید عطاولا سردبیر نشریه فرج میگوید
آزادی بیان دیگر با چیزی دویم درجه سیم درجه بدل شده است. نشریه های هستند، نشریه خیلی با نفوذ، 2-3 سال پیش هیچ کس گمون نمیکرد که اونو با اونها هیچ کس فشار نآورده است، هیچ کس اونها محکم نکرده است. اونها 7 ماه 8 ماه شده است که معاش شده نمیتونم. برای همین من نمیفهمم، همین به اندیشه من رب میگرد به مشکل اقتصادی.
در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز تاجیکستان سال 2017 در مقام 149 قرار گرفت. وضع آزادی بیان در این کشور مشکل ارزیابی شده است. یکی از راه های حل مشکل به اندیشه شعلا اکابیروا رهبر شورای وعا در تقویت کاری رسانه های الکترونی می باشد. به اندیشه خانم اکابیر مطبوعات چاپی و آزادی بیان و اندیشه آن زمان تأثیر بخش و مستحکم می گردد که جایگاه مطبوعات در آنلاین تقویت یابد. بحث سر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در حال است که در 2-3 سال اخیر چندین نشریه و خبرگزاری در تاجیکستان از فعالیت ماندند. در این ردیف نشریه نگاه و خبرگزاری تاج نیوز، خبرگزاری آزادگان و هفتنامه ملت با سبب‌های مختلف فعالیتشان را قطع کردند. در ولایت سوخ ژورنالیست و مؤسس گروه هجوم نگاران کباین خیرالله میرسعیدوف با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی بازداشت شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
I'm not afraid to die.
бозиҳои зимистонаи параолимпӣ дар шаҳри Пёнчхани Кореяи Ҷанубӣ мунтахаби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико пешсаф аст. Бо қарори раиси шаҳри Душанбе дар пойтахти Тоҷикистон бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз мусобиқоти идона баргузор мешавад. Дар бораи ин навгониҳои варзишӣ ман Нарзуллоҳи Латиф гузориш медиҳам. Бозиҳои 12-уми зимистонаи параолимпӣ дар Пёнчхани Кореяи Ҷанубӣ бо ширкати варзишкарони 49 кишвар то рӯзи 18 март идома хоҳанд кард. Дар ду рӯзи мусобиқот аз рӯи барномаи бозиҳо варзишкарони 16 кишвар соҳибони медалҳо гардиданд. Мунтахаби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ки 9 медал, аз он ҷумла 4 нишони тилло ба даст овардааст, дар ҳисоби умуми дастаӣ дар мақоми аввал қарор дорад. Фаронса бо 6 медал дар мақоми дуввум ва Словакия бо 5 медал дар мақоми севум мебошанд. Тоҷикистонро дар бозиҳои 12-уми зимистонаи параолимпӣ танҳо як варзишгар, Сиёвуш Ильёсов, намояндагӣ мекунад. ӯ ҳамроҳи мураббиаш Илҳомиддин Абдуллоев рӯзи чоршанбеи 14 март дар пойгаи лишаронӣ байни мардон ба масофаи 1.5 километр вориди рақобат мешавад. Сафар Боев, раиси Кумитаи Миллии Параолимпии Тоҷикистон, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки варзишкорони маълули тоҷик ба кӯмаки молии сарпарастон ниёз доранд. Вай афзуд:
бисёр хоҳиш мекардам, ки баъзе шахсоне ки мешунаванд ва шахсоне ки имконияти ёрдам кардан доранд, моро дастгирӣ мекарданд, мо чемпионҳои параолимпӣ гирифта метавонистем, ки яъне ки шарафи тоҷикистонро бод баландтар бардорем.
در параолимпیاده زمستانه در پیونچخان ورزشکاران برای 80 مجموعه مدال‌ها از روی 6 نمود بیاتلون، لیژارونی کوهی، پویگه لیژارونی، سنوبورد، کیورلینگ و سلیج هوکی رقابت میکنند. خبری دیگر: با قرار رئیس شهر دوشنبه در پایتخت تاجیکستان بخشیده به عید بین المللی نوروز مسابقات اوید به گوشتی ملی، اسب دوانی و تنیس برای جام پایتخت 2018 برگزار خواهد شد. روزی 26 مارت در مؤسسه دولتی نوروزگاه مسابقات گوشتی ملی با شرکت زورترین پهلوانان از مناطق مختلف کشور برپا می‌گردد. در نوروزگاه روزی 31 مارت پایگه اسب دوانی دایر خواهد شد. مسابقات تنیس میانی نورسان در شهر دوشنبه از 21 تا 24 مارت برگزار می شود. ضمناً برای برگزاری این مسابقه ها از بودجه شهرداری حدود 180 هزار سومانی یا معادل 20 هزار دلار آمریکایی اختصاص داده شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند
برنامه‌ای